بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. سلام علیکم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در حکمرانی از دیدگاه اسلام و قرآن بود که هویت این حکمرانی و فرمانروایی چه امتیازی داره نسبت به حکومت‌های گوناگونی که در جامعه بشری بوده و الان هست. طبیعتاً برای مدیریت یک مجموعه حتی خیلی چیز محدود و کوچکی باشه، مجموعه فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی، سیاسی، نظامی، هر چه ولو در حد محدودی هم باشه، عقل و وجدان حکم میکنه که حاکمیت اون مجموعه را به برترین افرادی که اونجا هستند بسپارن، قوی ترین، عاقل ترین، آگاه ترین، دلسوز ترین از همه مجموعه برتری داشته باشه از نظر علمی، عملی، قدرت و اقتدار، و بالاخره اون مجموعه را به تمام معنا بتونه طوری مدیریت بکنه که هر کسی هر توانایی و توانمندی و قابلیتی که داره در معرض رشد و ترقی و تکامل قرار بگیره، و این زمانی است که اون برترین فرد انتخاب بشه، آگاه ترین فرد انتخاب بشه، دلسوز ترین فرد انتخاب بشه که کم نگذره، نه آگاهانه نه ناآگاهانه دچار لغزش و انحراف نشه و دچار لغزش و انحراف هم نکنه اون مجموعه رو. این یک مسئله است که عقل و وجدان هر انسانی به ضروره به این مسئله حکم میکنه که بالاخره ترجیح مرجوح بر راجح عقلن یک عمل قبیح و ناپسندی است. با وجود انسان دانا ما نادان را انتخاب کنیم، با وجود انسان قوی ضعیف را انتخاب بکنیم، با وجود انسان شجاع انسان ترسو را انتخاب بکنیم، اینو عقل وجدان دو تا چهارتاست، نیاز به استدلال نداره. در اسلام عزیز هم این خیلی روشن استفاده میشه، ولذا وقتی که اون قوم بنی اسرائیل آشفته شده بودند و مورد تعدی و تجاوز گروه دیگر قرار گرفته بودند، وحدت اجتماعیشون متلاشی شده بود، اومدن پیش پیغمبر اون زمان که بالاخره برای ما یک فرمانروایی، یک فردی انتخاب بکن که جمع جور بکنه ما رو، بتونیم به حقمون برسیم، از خودمون دفاع کنیم. اون اول بهشون گفت که اگر من کسی را انتخاب بکنم آیا شما پیروی میکنید؟ گفتم بله. چرا پیروی نکنیم؟ مظلوم واقع شدیم، حقمون مورد تعدی و تعارض قرار گرفته. ایشون گفت که ان الله قد جعل لكم طالوت ملکا. جناب طالوت ظاهرن، طالوت یه روستایی زاده بوده، یه فردی بوده که نام و نشانی نداشته، ثروتی اجتماعی یا مثلا بروبیایی نداشته. پیامبرشون بهشون فرمود که ایشون را خداوند برای شما فرمانروا و ملک قرار داده. اعتراض کردن که خب چطور آخه، ایشون هیچ برتری نداره، ما خیلی ها از او ثروتمندترند، خیلی ها از او مطرحترند از نظر اجتماعی. ایشون در جواب گفت که نه، اون برتری داره. و زاده او بستتن فی العلم و الجسم، اون از همه شما در این دو چیز مزیت و امتیاز داره. زاده و بستتن فی العلم و الجسم، در این دو چیزی که ایشون داره، هم از نظر علمی هر اون چی که در مدیریت مدخلیت داره مزیت داره، و الجسم سلامتی جسمی هم بالاخره تأثیر گذاره. گفت عقل سالم در بدن سالم. ولی داد تسلیم شدند و ایشون فرمان روایی کرد و بالاخره رفت. اون سرکش زمانه که تعدی کرده بود به اینها، جالوت را بالاخره کشتند و از بین بردند، به حق اجتماعی خودشون رسیدند. خب قرآن مجید این رو نقل میکنه، نفی هم نمی کنه. پس معلوم میشه که در مدیریت به اصطلاح تا در یک محدوده کوچک، زاده و بستتن فل علم و الجسم را اسلام چیه؟ شرط میدونه که شخصی که میخواد در هر مجموعه‌ای رهبریت و مدیریت اون مجموعه را، حتی از کردن در یه محدوده یه کوچک، یه عملیات نظامی مثلا میخواستن یا هرچی، زاده و بستتن فی العلم و الجسم مطرح میکنه. یا مثلا حضرت یوسف علیه السلام وقتی که از اون بردگی و ذلت و زندان و اینها نجات پیدا میکنه، میاد به او پیشنهاد میشه تو دیگه برای ما عزیز هستی، اینها خودش پیشنهاد میکنه که من رو خزانه دار به اصطلاح امروزی مسئولیت اقتصادی کشور را به من بسپار، چون من حفیظ و امین هستم، هم قدرت و توانایی حفظ و حفاظت دارم، کلا سرم نمیره، امینم هستم، پارتی بازی نمی کنم، دوست بازی نمی کنم، فامل بازی و به اصطلاح امروزی ها هرگز راندخاری در مجموعه هم چیه؟ اجازه نمیدم. میبینی باز این رو قرآن کریم نقل میکنه و امضا میکنه که بله، کسی در هر جایگاهی در جامعه بخواد قرار بگیره باید حفیظ باشه، توانایی و توانمندی و تخصص در سطح بالاتر از دیگران و امین باشه. این است که حالا شما حساب بکنید در یک مجموعه کلان بخواد یک جامعه بزرگ و گسترده را شخصی بخواد مدیریت بکنه به عنوان رهبر اون جامعه. خب البته اون زمانی که پیامبر معصوم هست که منصوب از طرف خداست، یا پیامبر اسلام به جای خودش امام معصوم را نصب میکنه از دیدگاه شیعی ما، ولایت از بالا سپرده میشه به پایین، من الله الی الرسول و من الرسول الی الامام المعصوم، و بعد از غیاب اینها و عدم حضور پیامبر معصوم و امام معصوم، طبیعتا نوبت میرسه به جانشینان امام معصوم، باید طبیعتا کسی باشه که واجد همون شرایط امانتداری، مدیریت صحیح و اون چه که در به سعادت رسیدن جامعه تأثیر گذاره، واجد شرایط همون پیامبر و امام معصوم باشه، الا مسئله عصمت، یعنی چیز تالی تل و عصمت که ملکه عدالت از اوما تعبیر می کنیم. این باید اینطوری باشه، برای اینکه وقتی که کسی در رأس جامعه قرار میگیره، غیر از اینکه مسئولیت اجرای عدالت، ابطال باطل، محو و نابود کردن هر گونه ظلم و ستم و ستمگری را بر عهده داره، احقاق حق و حقوق و اجرای عدالت و انصاف را به عهده داره، خودش به عنوان یک الگو و سرمشق در جامعه مطرح میشه. ولذا اون عبارت که الناس به امرائهم اشبه منهم من آبائهم، مردم به فرمانروایان خودشون بیشتر از پدرشون شباهت دارن، یعنی به عنوان یک الگو و سرمشق خواهی نخواهی در جامعه اون فرمانروا مطرح میشه. ولذا باید تالی تل و پیامبر معصوم و امام معصوم باشه. البته حتی امکان داره کسی در زمان نبود امام معصوم از نظر عملی معصوم باشه، یعنی هیچ اهل گناه نباشه. بله، از نظر اون عصمت به اون معنای خاصی که در امام معصوم و پیامبر معصوم هست، کسی به اون حد نمیرسه، اما از نظر عملی ترک محرمات، انجام واجبات، زهد و پارسایی، اینا بله ممکنه کسی تالی تل و معصوم، حتی در مرتبه نازل از نظر عملی معصوم باشه. شما ببینید یکی از مهمترین غرایز در وجود انسان مسئله جاه طلبی است، اینکه برتری طلبی است، از همه اشخاص یه سر و گردن بالاتر باشه. طبیعتا در هر انسانی این چنین مسئله ای هست، اما میبینیم مثلا در اولیای الهی، حالا غیر از معصومین، وقتی که مسئله مرجعیت تامه دنیای شیعه به مرحوم شیخ انصاری پیشنهاد میشه، ایشون میگه من نه نمیپذیرم، برای اینکه ما وقت درس میخوندیم مرحوم دوست عزیز و هم بحث و هم دوره من مازندرانی از من زودتر میفهمید مطلب رو، یمکن اون از من اعلمیت داشته باشه، افضلیت داشته باشه، همه نامه بنویسیم اون از مازندران بیاد نجف، زعامت حوزه را کمکش بکنیم بدیم به ایشون. شما ببینید این یه تعارف نیست. وقتی انسان به مقام زهد و پارسایی و اون ملکه عدالت و ایمان به مبدأ و معاد داشته باشه، خیرخواه دیگران باشه، خب احتمال میده که اون از من قویتر و برتر باشه، اون بهتر مدیریت بکنه، بگیم اون بیاد. این عملا یعنی یک عمل معصومانه است. اوج اعلای زهد و بیرغبتی به دنیاست. بعد نامه می نویسن، ایشون میگه بله شیخ راست میگه، من اون زمان بالاخره استعدادم این چیم نانسونم بود، ولی 10-15 سال 20 سال من از حوزه دور شدم، شیخ اونجا بوده، من مرجعیت شیخ رو قبول میکنم و اینجا هم تبلیغ میکنم، اینجا در این روستا و اطراف دارم خدمت میکنم، دعاگوی شما هستم، سلام من را به شیخ برسونید و ما دعاگوی ایشون هستیم. شما ببینید اون آنچنان زهد، اینم اینچنین زهد. خیلی مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی است. این است که، یا در این روایت رو قبلنم خوندیم که کسی اگر ولایت و فرمان روایی سرپرستی یک جامعه را به عهده بگیره، من ولا شیئا من امر امتی فلم ینصح لهم ولم یجتهد لهم کنصیحته لنفسه کبه الله علی وجهه یوم القیامه فی النار. خیلی عبارت عجیبی است. می‌فرماید از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، هر کس یک مدیریتی در جامعه اسلامی، امت اسلامی عهده‌دار بشه، شیئا من امر امتی، یه چیزی، حتی یک پست خیلی کوچک عهده‌دار بشه، ولی فلم ینصح لهم، دلسوزی نکنه، نهایت درجه از خودش نشون نده، ولم یجتهد لهم، به اندازه کافی تمام توانایی و توانمندی خودش رو دلسوزانه به کار نبنده، حداقل مثل خودش به دیگران دلسوز نباشه، خداوند او را به رو در آتش غضب جهنم خواهد افکند. این از پیامبر اسلام در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 474. این است که این نشون دهنده این است که ما در مدیریت اسلامی فوق العاده می‌بینیم در آیات و روایات مورد اهمیت قرار گرفته. مسئله امانتداری، صداقت، دلسوزی در هر مسئولیتی، خصوصا کسی که در رأس جامعه بخواد قرار بگیره، در تمام آیات و روایاتی که در این رابطه مورد بحث و تعرض قرار داده، مسئله مسئولیت رو، فضیلت هر انسان را، خصوصا کسی که در رأس جامعه میخواد قرار بگیره، مثلا امام رضا علیه السلام هست، میفرماید که از امام صادق علیه السلام هم هست، این روایت از امام رضا علیه السلام هم هست، لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فإن ذلك شیء اعتاده فلو ترکه سوهش لذالک. می‌فرماید اصلا در ارزیابی فضیلت انسان‌ها به طول رکوع و سجود و نماز و روزه و این چنین چیزها که گاهی اشخاص خودشون رو زاهد نشون میدن، به اینها نگاه نکنید در ارزیابی فضیلت انسان‌ها. شاید همه این عبادت‌ها به نوعی عادت کرده این آدم، اگر گفت ترک عادت موجب مرض است، اگر ترک بکنه عادتش رو ناراحت میشه، ولیکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته، نگاه کنید ببینید چقدر عملا صداقت داره این آدم و اداء امانته، چقدر امینه. شما منوز میبینید در دنیا در مسائل کلان سیاسی و اجتماعی و مدیریتی برای رسیدن به پست چه دروغها و وعده های کاذبی به مردم داده میشه. حتی در کشور خودمون که بالاخره یک کشور اسلامی هستیم، 300-400 هزار شهید داده شده که بالاخره آرمان اسلامی و عدالت اجتماعی، عدالت و انصاف علوی پیاده بشه. اون وقت اشخاصی که میان به عنوان حالا رئیس جمهور یا نماینده مجلس، بالاخره در پست‌های کلیدی و حساس پستی بگیرن، چقدر وعده‌های گاهی دروغین میدن و چقدر برای این که اون طرف را پایین ببره تا خودشو بالا بکشه حتی که میکنن به یکدیگر. این نشانه بیفضیلتی یک انسانه، نشانه عدم صداقت یک انسانه. اگر صداقت بود هیچ کس به دیگری تعرض نمی کرد، می اومد برنامه خودشو می گفت، حتی می گفت مردم به برنامه دیگران، این رقبای دیگر اسم می آورد، می گفت به اونم گوش کنید، شاید ایشون از من قوی تر باشه، من خودم رو از او قوی تر می دونم، خودم رو مطرح کردم، ولی شاید اون از من قوی تر باشه، خوب گوش کنید ببینید اگر احساس کردی اون از من قوی تره به اون رأی بدید، مسئولیت را به اون بدیم، اگر اون رأی آورد منم کنار او خواهم بود. این میشه یک مدیریت صحیح اسلامی. اما میبینیم نه، اینطوری نیست. شما الان ببینید این رئیس جمهور فعلی امریکا، یادتون هست دیگه، جز اولی ترین وعده هاش این بود که اگر من رأی آوردم، بالاخره ظاهرن ترامپ بود، میگفت اگر من رأی آوردم عربستان رو به حسابش میرسم و چه میکنم چه نمیکنم اینا. بعد اومد اولین سفری خارجیش همون به عربستان شد، رفت با اونها شمشیربازی کرد و رقصید و فلان اینها، بالاخره به عنوان یه گاو شیرده علنن در یک میکروفون جهانی زیر پا گذاشت اون قولی که داده بود، اون وعده‌ای که داده بود. یا این دومی همچنین در نوع بالاخره مدیریت های کلان کشوری در سطح دنیا میبینیم که در دروغ گفتن، در کلاه به سر مردم گذاشتن، در کذب و وعده های دروغین دادن مسابقه میدن و علنی هم کلاه سر مردم میزنن. خب مردم هم بالاخره تحت تاثیر قرار میگیرن، تا متاسفانه میبینیم حتی در کشور خود ما هم میبینیم در ایام انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری چه بلایی به سر یکدیگر که نمیارن، چه حتی که نمی کنن. این اسلام اینو نمیگه. اسلام میگه جامعه یک امانت در دست شماست، بیت المال یک امانت در دست شماست، مدیریتی که انسان به عهده میگیره یک امانت سنگینی به گردن شما آویخته شده است. الان میرسیم عبارات علی علیه السلام رو و امانت داری. مثلا ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید به خدا قسم ان ضارب علی بالسیف و قاتله، به خدا قسم اگر کسی که با شمشیرش علی ابن ابی طالب رو زد و کشت، لوغ تمننی، اگر او امانتی در پیش من بگذاره و استنصحنی، از من نصیحت خیرخواهانه بخواهد و استشارنی، در یه مسئله از من مشورت بخواد، ثم قبلت ذلک منه، و من قبول بکنم این امانت را، لعدیت الیه الامانه، به خدا قسم من اون امانت را به او برمیگردونم، امانت را به او برمیگردونم، صادقانه به او مشورت میدم، اون چی که به عقلم میرسه، اون چی که مصلحت او هست هرگز کم نمیگذارم. شما ببینید این امام معصوم در امانت داری چی میگه. یا امام سجاد علیه السلام می فرماید لوغ تمننی قاتل و ابی علی السیف الذی ذبحه به لما خنتو. خیلی عجیب هست این عبارات ها. می فرماید اگر قاتل پدرم حسین ابن علی بیاد همون شمشیری که با اون شمشیر ذبحه سر پدرم را از بدن جدا کرد، اگر اون را به من امانت بده، لما خونتو، هرگز خیانت نمی کنم، هرگز خیانت نمی کنم. حالا شما حساب بکنید کسی در یه جایی استاندار میشه، فرماندار میشه، قاضی القضات میشه، رهبر یک جامعه میشه، همه این بیت المال مردم ایتام، فقرا، ارامله، بیوزن، شهری و روستایی، همه دار و ندار مردم هرچه هست به عنوان امانت در دست این فرمانروا قرار میگیره. چقدر باید امین باشه که امام سجاد فرمود حتی اگر اون شمشیری که وسیله جدا شدن سر پدرم از بدنش شد اونو به من کسی امانت بگذاره، لما خون تو خیانت نمی کنم. حالا یه دفعه کسی بیاد یه امانت این چنینی را، چقدر باید صداقت داشته باشه، چقدر باید امانت دار باشه. ظاهرن یک بار در بحث اخلاقی این جمله رو عرض کردم محضرتون، که نشسته بودن عمر ابن خطاب بود و جمعی دیگر از صحابه پیامبر در زمان خلافت عمر بوده، سلمان هم بوده. خب سلمان بالاخره شخصی است که اول ایرانی بوده و زردوش بوده، بعد میره مسیحی میشه، بعد از مسیحیت میره حجاز، بالاخره مسلمان میشه در ظاهرن سال 13 هجرت، بعد میاد مدینه و عمر طولانی هم میکنه، بعضی ها 250 سال یا 350 سال عمر سلمان فارسی رو، بالاخره به مقامی میرسه که در روایات داریم که پیامبر اسلام امیرالمومنین علیه السلام بعضی از علوم و اسرار سری را که به دیگران نمی گفتند به سلمان می گفتند. و بالاخره از سلمان من اهل البیت شد دیگه، تا اینکه عمر از ایشون خواست که نصیحت بکن من رو. گفت چه نصیحتی بکنم تو را؟ گفت به نظر شما من پادشاهم یا خلیفه‌ام؟ خدا سلمان بنده خدا گیر کرده چی بگه؟ گفت که ببین من تو پادشاه یا خلیفه هستی کار ندارم، یه معیاری رو من به تو میگویم، اگر یک درهم را نابجا از بیت المال به کسی که باید بدی ندی، یا نباید بدی بدی به دلخواه خودت، تو پادشاهی، خلیفت الرسول نیستی، حتی یک درهم. نقل میکنن که فبکا عمر، عمر گریه کرد و اشک چشمش جاری شد. متاسفانه خیلی گشتم این روایت رو از آیت الله العظمای وحید خراسانی تقریبا شاید 15-20 سال پیش شنیدم، ولی گشتم پیدا نکردم. دوستانی که حتما با لپتاپ و کامپیوتر و اینها سر کار دارید، اگر زحمتتون نباشه بگردید اینو پیدا کنید. فبکا عمر، عمر گریه کرد، حتی یک درهم. این چیز سلمان هست، و لذا خودش هم وقتی که با مشورت امیرالمومنین علیه السلام ایشون رو پیشنهاد کردن که فرماندار مدائن شد، و ظاهرا حدوداً سال 35 هجری همونجا از دنیا رفت و همونجا هم دفن شده. الان قبر شریفش هم اگر کربلا مشرف شدید در مدائن، یه قبر خیلی معنوی و خوبی داره، یک مقبره کوچکی داره در قبرستان عمومی. اونجا از دنیا رفت، وقتی که وارد شد اونجا و گفت که یه بوکسه دستش بود، به مردم گفت ببین من اومدم فرماندار شما شدم، اگر پس از مدتی من رفتم یا عزل شدم یا خودم استعفا دادم رفتم، دیدید بیش از این دارم میبرم، بدانید که به شما خیانت کردم. تعجب فرمودید. دیگه برای خودش نمیدونم پاسدار و محافظ و دربان و این چنین چیزها نداشت، همچنان داشت راه میرفت یه 3-4 نفر جوون در سر کوچه دیدن که ایشون داره میاد، ظاهرن محاسن سفید بلندی داشته. یکی از اون جوون ها میگه بذارید من سر به سر این بذارم شما بخندید. گفتن خیلی خوب. رسید سلام داد اون جوونی که میخواست شیطنت بکنه، گفت من یه چیزی به شما بگم ناراحت نمیشه؟ گفت نه، اگر حق باشه تشکر میکنم، باطل باشه قبول نمیکنم. گفت من هر وقت که این محاسن شما رو میبینم دم سگ یادم میفته. ایشون یه سری تکون داد و تبسمی کرد، گفت پسرم ما یک پل صراطی در پیش داریم، اگر این محاسن از اونجا رد شد به بهشت رسید، این بهتر از دم سگ. اگر نه نتونست رد بشه به جهنم افتاد، دم سگ از این بهتره. اون وقت دعا کنید شما جوان هستید که طوری زندگی بکنیم که به قعر جهنم سقوط نکنیم. و هر 3-4 نفر عذرخواهی میکنه. ببینید این یک مدیریتی است که یک شخصی که فرماندار یه منطقه وسیعی به نام مدائن هست، بخش وسیعی از عراق و ایران اون زمان تحت سیطره این جناب قرار داشت. در هر صورت مسئله امانتداری و صداقت، خیانت نکردن، جوهره حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی است. امام رضا علیه السلام یه یهودی 1000 درهم از یه مسلمانی با قسم دروغ تملک کرده بود. بعد اتفاقا این یهودی اومد برخی از سود سرمایه خودش رو پیش این مسلمان امانت گذاشت، خیلی زیاد، پول چندین برابر اون 1000 درهمش. گفت ابن رسول الله ایشون به من یه این چنین خیانتی کرد، یه قسم دروغی خورده و 1000 درهم از من تملک کرده، الان حالا من رو امین تشخیص داده، خیلی از ربحه های تجارت و سرمایهش رو پیش من به امانت گذاشته، من اجازه میدید که از نظر قصاص تقاص بکنم به اندازه اون 1000 درهمی که از من ایشون گرفته با قسم دروغ بردارم؟ امام رضا علیه السلام میفرماد نه، شما چون امانتداری کردید ولو ممکنه حق قصاص داشته باشید، اما چون امانتداری کردید امانت رو درست برگردون به صاحبش. الله اکبر، خیلی عجیب است. این حرف ها رو ما میگیم و میشنویم و تمام میشه میره. قال علیه السلام ان کان ظلمک فلا تظلمه. حالا که شما را امین تشخیص داده، امانت پیش تو گذاشته، این کان ظلمک فلا تظلمه، اگر به تو ظلم کرده تو به او ظلم نکن. این خانک فلا تخنه، اگر او به تو خیانت کرده تو به او خیانت نکن. ولا تدخل فی ما عبته علیه، داخل نشو در اون عملکرد زشتی که تو به او ایراد گرفتی. الان ایراد تو به او چیه که ایشون به دروغ قسم خورد و خیانت کرده به تو، 1000 درهم رو از تو تملک کرده؟ خوب این عیبه، ولی خوب الان تو را ایشون امین قرار داده، امین قرار داده، در نتیجه امانتداری بکنی بهتره. حالا شاید از کردم از نظر فقهی حکم حقوقی و فقهیش این باشه که میشه امام اجازه بده که بله شما 1000 درهم ایشون به تو بده، کار حقیقت خورده شما هم در حد 1000 تومان میتونه برداری، اما وارد بحث اخلاقی میشه. اینی که بحث اخلاقی و تکلیفی اینها اینجاها تقریبا یکی میشه. امام اجازه نمیده، میگه شما اگر اون به تو ظلم کرده تو بهش ظلم نکن، این چنینه. و لذا شما ببینید این مدیریتی که در جامعه اسلامی از دیدگاه اسلام و قرآن میخواد پیاده بشه، یعنی این مدیر، این رهبر، این فرمانروا میخواد خلق خدا را از چنگ شیطان از نظر عمل و اخلاق و رفتار خارج کنه و خدایی مردم رو تربیت کنه، تهذیب و تزکیه مردم رو میخواد عهده‌دار بشه. و این عهده‌داری تهذیب و تزکیه مردم با سخنرانی نمیشه، با بخش نامه صادر کردن نمیشه. این ظاهرا حرف سعدی هست که 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 گفته، 200 آدم سخنرانی خیلی خوبی بکنه ولی عمل نداشته باشه، جایی نمیشه، جایی راه پیدا نمی کنه. الکلام و اذا خرج من القلب دخل فی القلب. شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه می فرماید کلام اگر از قلب خارج بشود در قلب داخل میشه. و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. اما اگر فقط از زبان خارج بشه، و لذا به خیلی از این آدم های خائنی که در همین جمهوری اسلامی اختلاس کردن، خیانت کردن، چه چهره زیبایی داشتن، چه سیمای ظاهرا نورانی داشتن، چه همیشه اکثرا تسبیح به دست و ذکر و ورد و این چنین چیزها داشتن، اما یه دفعه میبینی که بالاخره حقوقهای نجومی و احیانا پارتی بازی و دوست بازی و رشوه و رانت و این چنین چیزها، این در گوهره و جوهره حکومت اسلامی هرگز جایگاهی نداره. در حکومت اسلامی صدر و ذیل همه باید بر اساس عدالت مشی کنن و رفتار کنن. شما ببینید امیر المؤمنین علی علیه السلام حاکم جامعه هست، نصرانی میاد میگه که این درعی که شما دارید، شمشیری یا اون سپری که دستتون هست، مال من هست. میره شکایت میکنه به قاضی و حاکمی که شریح قاضی باشه و حاکم و شرع امیر المومنینه. با هم با یه نصرانی میره در محضر قضاوت قاضی حضور پیدا میکنه. قاضی به علی علیه السلام مختصری بیشتر احترام میگذره، حضرت میفرماید که من و ایشون اینجا برابر هستیم. حضرت اونجا یه جمله علی علیه السلام داره، میفرماید من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقط عدل امانه. حضرت میفرماید ادای امانت مال چه کسی است؟ کسی که ظاهر و باطنش مختلف نباشه. و فعله و مقالته، عملش و گفتارش مختلف نباشه. در میدان سخن و سخنرانی دم از عدالت بزنه ولی در مقام عمل چیزی از او مشاهده نشه یا کمتر مشاهده بشه، نه، این آدم امینی نیست. کسی که لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقط عدل امانه، او ادای امانت کرده و اخلص العباده، او خالصانه داره عبادت میکنه، چون حتی این مدیریتش هم عبادت میشه. ولی و من استهان بالامانه و رتق فی الخیانه ولم ينزه نفسه و دینه عنها فقد احل به نفسه فی خزی دنیا و هو فی الاخرت اضل و اخطا. می فرماید اون کسی که به امانت خیانت بکنه و در مزرعه خیانت بچره مثل حیوانات و خودش رو از رذایل اخلاقی منزه نکنه، این شخص خودش رو به خاری و خفت دنیا گرفتار کرده و هو فی الاخرت اضل و اخزا، در آخرت ذلیلتر و بدبختر خواهد شد. تا میاد اینجا که و ان اعظم الخیانت خیانت الامه، بزرگترین خیانت خیانت به امت، خیانت به رعیت، خیانت به مردم، و افزع الغش غش الامه، بدترین فریبکاری و نیرنگ بازی این است که انسان با امتش نیرنگ بازی بکنه. این است که در خطبه 224 شما اون خطبه غرا را حتما مطالعه فرمودید که می‌فرماید قسم می‌خوره، میگه قسم به خدا اگر همه دنیا را لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها غلا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت والله، به خدا قسم اگر همه هفت قاره عالم را به من بدن و بگن همهشو به تو میدیم، تمام ریاستش رو، مدیریتش رو، همه اموال و دارایش رو به تو میدیم، در مقابلش از تو میخواهیم که یه ظلم کوچکی بکنی و اون اسلوبها ظلم شعیرتن، من به من بگن که اون پوست جویی که حق اون مورچه است به دهن گرفته داره میبره، اونو بگیر ازش، به خدا من این کار را نمی کنم، به خدا من این چنین کار را نمی کنم، همه دنیا را به من بدن. بعد می فرماید که هرگز من چنین کاری رو نمی کنم. بعد می فرماید دوباره قسم می خوره والله لأن ابیت علی حسک سعدان مسحدا، به خدا قسم اگر من روی گیاهان خاردار، سعدان اون گیاهای خارداری که شترها میخورن، خیلی گویا خارداره و سخت انسان دست بزنه روش، میگه من روی اون چنون گیاهان خاردار بخوابونن من را، او اجرف الاغلال مصفدا، دست منو ببندن، پای منو ببندن، در غل و زنجیر من رو این ور اون ور بکشن، احب الی من ان القى الله و رسوله، این محبوبتر و قابل تحملتر از این است که من فردای قیامت به ملاقات خدا و رسول خدا برم، ظالمن لبعض العباد، به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم، و غاصبن لشیء من الحطام، از بعضی از اموال بیت المال مردم رو غصب کرده باشم. این گوهره مدیریت اسلامی این هست، و لذا انشالله باید بحث بکنیم بعدن که حالا راه کار این که یک اینچنین مدیریتی بتونه در جامعه اعمال بشه راه کارش چیه، چه کسی را ما گزینش بکنیم. امروز در بالاخره امام معصوم در بین ما نیست، چه راه حلی میشه درست بیاندیشیم در گزینش و انتخاب کسی که در رأس این جامعه قرار بگیره و چشمسار عدالت علوی رو در جامعه چیه جاری بکنه، حق به حقدار برسه، کسی سوء استفاده نکنه، نوبت به انسان‌های غارتگر و تپاولگر نرسه. این یه بحثی است که انشالله باید آرام آرام بهش برسیم. مثلا خود علی علیه السلام، ببینید بعد از 25 سال خانه نشینی و خصوصا 10-15-20 سال آخر که نوبت به عثمان رسید و در زمان یا خود عمر ابن خطاب اشخاصی انتخاب شدن، مثلا معاویه، برادر معاویه انتخاب شدن به شام، و معلوم بود این خانوادتن اینها خانواده فاسدی بودن، اینا مسلم نبودن، مستسلم بودن. یا اشخاصی مثلا مثل اشعث ابن قیس که نام اصلی این اشعث معدا کربه، منتها چون ظاهرا یه موی فرفری داشته از اون جهت بهش اشعث میگفتن، دیگه همون اشعث معروف شد. یک شخص بسیار فرصت طلب در زمان عمر و عثمان به عنوان مسئولیت آذربایجان و فرماندار آذربایجان ایشون انتخاب شده. و آذربایجان وقتی که بالاخره جمعی ایران به اصطلاح غلب مورد غلبه قرار گرفت، اینا بعد یه شورشی کردن و اشعث را ظاهراً با فرماندهی اشعث لشکری را فرستادن، سرکوب شد مردم و بالاخره ایشون رو انتخاب کردن به عنوان به اصطلاح استاندار آذربایجان. و معلوم بود که انسان سالمی نیست از نظر مالی، از نظر مدیریت، از نظر اینکه عدالت رو اجرا بکنه. اینها میدونست که حالا که مردم اومدن بعد از کشته شدن عثمان امیرالمومنین علی علیه السلام رو انتخاب کردن، نگران این بود که هر لحظه ممکنه نامه عزلش برسه و منتظر مصلحت اقتضا نمی کرد به این زودی علی علیه السلام، یعنی هنوز حکومت طوری نشده بود که به همه در جا در یک فرصت برگاسا برسه. ولذا نامه ای علی علیه السلام به اشعث ابن قیس می رسه. ایشون می فرماید که این عملک لیس لک به طعمه، اشعث بدان که این استانداری و فرمانداری و فرمانروایی بخشی از منطقه اسلامی که به تو داده شده، این طعمه تو نیست، این وسیله آب و نان در آوردن و سرمایه جمع کردن برای تو نیست. ولکنه فی عنقک امانه، این پست و این مسئولیت یک امانتی است که برگردن تو آویخته شده. و انت مسترقن لمن فوقک، تو تحت نظر کسی هستی که بالا دست توست، یعنی تو مسئولیت داری که درست اون دستوراتی که از بالا میاد عادلانه بفهمی و اجرا کنی. و انت مسترقن لمن فوقک لیس لک ان تمتا فی رعیتک، تو حق هرگز دل بخواهی عمل کردن و خودسرانه و مستبدانه عمل کردن با رعیت رو نداری. رعیت تعبیر میکنه که یعنی تو مثل یک چوپان دلسوز باید به فکر رعیتت باشی. حق تفتاته از موت گرفته شده، موت یعنی به اصطلاح مستبدانه رفتار کردن، خود رعی کردن. لیس لک ان تمتا فی رعیتک، حق نداری مستبدانه و خودسرانه با مردم رفتار کنی. ولا تو خاطر الا به وثیقه، هرگز در کارهای بزرگ بدون مشورت و بدون دوراندیشی نباید وارد بشی. کشورداری، حکومتداری، برعکس گاهی انسان تصمیمی که میگیره باید با فهم و شعور و دوراندیشی ببینی که این تصمیم چند اندازه به نفع مردمه، چند اندازه مشکل گشای برای مردمه یا مشکل ساز برای مردمه. ولا تو خاطر، یعنی در کارهای مخاطره آمیز و خطیر بزرگ وارد نشی الا به وثیقه، مگر اینکه کاملا فکر اعتماد شده و مشورت کرده و دوراندیشی شده اعمال کرده باشی. بعد و فی یدیک مال من مال الله تعالی، و در دست تو اموال الهی و بیت المال هست و انت من خزانه، تو خزانه دار بیت المال خدا هستی، حتی تسلمه الی، تا به من تسلیم کنی، و لعلی ان لا اکون شر ولاتک لک، و امید است که من برای شما یک فرمان روای بدی نباشم. یعنی یک نوع هشداره، نه عزلش میکنه نه فوری برش میداره که کسی تون نیست فعلا درگیر جنگ جمل هست و صفین هست و این چنین چیزها، یک هشدار غیر رسمی میده که امیدوارم طوری خوب برخورد بکنی که منم با تو خوب برخورد بکنم، شر ولات و فرمان روای بدی برای تو نباشم. این چنینه. در هر صورت این یه نوعی کنترل جدی فرمان روای کل جامعه اسلامی زیر دستان خودش هست که دقیقاً ببینید خودش با یه نصرانی میره در محکمه شورای حاضر میشه، میبینه که شورای چگونه رفتار میکنه، فوری بهش تذکر میده چرا بین من و ایشون فرق گذاشتی. یه قاضی را انتخاب کرده از کنار رد میشده، میبینه که داره با فریاد و صدای بلند با متهم صحبت میکنه، عزلش میکنه، میگه تو با این داد و فریاد توانایی اجرای عدالت رو نداری، توجه میکنی. یا اینجا میبینید تازه هنوز حکومت را به دست گرفته، آشفتگی های فراوانی در جامعه هست، اشعث ابن قیس رو بالاخره طوری باش برخورد میکنه که نه رها شده باشه به حال خودش، نه میتونه بردارتون، اگر با یه مختصر برخورده حساب نشده میکرد بلا فاصله میگذاشت میرفت پناهنده میشد به معاویه با تمام بندوبیلش، با تمام به اصطلاح اشخاص مختلف، و بیت المال را میبرد. این داره کنترل میکنه. این در آیه مبارکه 58 سوره نساء هست که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند شما مسلمان ها و جامعه اسلامی رو امر میکنه که ان تؤدوا الامانات الى اهلها، همه امانت ها را به اهلش برگردونید. در نور الثقلین همچنین در جلد کافی جلد 1 صفحه 278 امام میفرماید یکی از بزرگترین مصداق های امانت ها مسئله فرمان روایی است، مسئله فرمان روایی است. این است که خدمت شما عرض کنم اینا مسائلی است که خیلی مهمه. ما در مدیریت اسلامی علی علیه السلام کنترل میکنه فرماندارهای خودش رو، استاندارهای خودش رو، در اون دستوری که به اشعث مینویسه دو سه دستور روشن داره. یکی این که استبداد در جامعه را ممنوع میکنه، کارهای مهم و خطیر را باید با اطمینان بهش وارد شد، حفظ و حراست بیت المال، تا بالاخره اشعث امتحان بدی پس میده و حضرت افشا میکنه اون بیفضیلتی و بیشرافتی اشعث را. اینم باز یکی از جوهرها و هویت حاکمیت اسلامی این است که اگر شخصی بیشخصیت باشه، رذالت داشته باشه، به مردم باید شناخته بشه، شناسونده بشه. میفرماید ایها الناس، علی علیه السلام میفرماید ایها الناس ان الاشعث لا یزن عند الله جناح بعوضته، بشناسید این اشعث در پیشگاه الهی به اندازه یک بال پشه ارزش نداره، به اندازه بال پشه ارزش نداره. خیلی جالبه جون. و انه اقل فی دین الله من افتت انز، این از آب بینی بز و بزغاله هم بی ارزش تره. ببینید عبارت ها رو، این چنینه. وقتی که میخواد در جامعه عدالت اجرا بشه، باید انسانهای که لباس عدالت پوشیدن به استانداری و فرمانداری اینا رسیدن ولی بی‌لیاقتن، حضرت این را طوری حرف میزنه که مفتضح بشه، هم خودش مفتضح بشه هم به دیگران درس عبرت بشه. امیدواریم انشاءالله در بحث‌های بعدی بیشتر انشاءالله در این رابطه صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.